خب با توجه به این مقدمه کوتاه، نام سوره مبارکه رو ملاحظه می‌فرمایید که سوره و آل عمران مطرح می‌شود. اینکه به این شیوه ما سوره رو نامگذاری کنیم، در آغاز سوره مبارکه بقره این بحث رو مطرح کردیم که اگر شما بگویید مثلا سوره مائده، سوره مؤمنون، سوره انعام، خب یه مقداری ذهن انسان بهتر این نام ها رو میپذیرد، یعنی سوره ایست در مورد مؤمنون، سوره ایست در مورد مائده. اما گاه بعض از نام های سوره های قرآن کریم شاید چنین تدائی رو برای ما نداشته باشه، مثل هم خود سوره مبارکه بقره که اشاره کردم سوره بقره چندان ذهن ما رو اقناع نمی کند، یا بعض از نامگذاری های دیگر، سوره نمل یا سوره فیل یا امثال اینها، چون تصور ما این خواهد بود که در سوره نمل خداوند مثلا فیزیولوژی مورچه رو مطرح می کند، مثلا انواع مورچه رو خدای سبحان خواهد گفت، شیوه زندگی مورچه رو مطرح می کند، و حالی که این خبرها در سوره نمل نیست. در سوره بقره ما هیچ انواع مختلف گاو رو، شیری اون رو، غیر اون رو، این مسائل اصلا در این سوره مطرح نیست و قرآن جای طرح این مطالب و موضوعات نیست. لذا باید یه نقطه اتصالی رو ما در اینجا بیشتر در ذهنمون بپرورانیم با اون حسابهای ظاهری ما. این حسابها تأیید می شود در جایی، یعنی می بینیم که همان گونه که قبلا اشاره شد، پاره ای از بزرگان و صاحب نظران و علوم قرآنی عطف نظر به خود کلمات معصومین، یعنی کاربرد خود ائمه‌گاه این طور بوده است، یه قیدی رو میارن، سورتون تذکر و فیهل بقره، این سوره ایست که در این سوره یادی از بقره خواهد شد و همین طور است. شما یه یادی از بقره بنی اسرائیل مشاهده میکنید که در اینجا به میان میآید. یا مثلا ملاحظه می فرمایید اینجا سورت و آل عمران، سورتون تذکر و فیها آل و عمران، این سوره است که یادی هم ضمناً در بین این 200 آیه این سوره از آل عمران خواهد شد. ذهن رو اقناع می کند این شیوه، و یه وقتی هم شاید در میان مسلمانان اصلاً بعضی ها این رو به عنوان دستور و بخشنامه صادر کردن. اینو از حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون حتی نقل میشه در تاریخ که وقتهایی تأکید کرده بود که حتما بگویید سورتون تذکر و فیها البقره، با همین قید به کار ببرید. حالا ما این به یقینا معارضات سیاسی بوده است، چون میدونید گاهی پیرامون همین مباحث کلامی دستبندی های سیاسی مطرح میشد، این که آیا قرآن حادث است یا قرآن قدیم است، این که قرآن به وجود آمده است یا بوده است و کشف شده است، این یه بازی سیاسی شده زمانی. گروهی از حاکمیت و حاکمان می اومدن قائل به این بودن که قرآن قدیم است، گروه بعدی برای مخالفت با اینها وقتی به حاکمیت می رسید، خلیفه بعدی، تمام قائلین به اصطلاح قدم قرآن و دیرینه بودن قرآن را از دم تیغ می گذراندن و باز می گفتن نه قرآن حدیث است. باز گروه بعدی که می آمدن مستمسکی بود برای تسبیح حسابهای سیاسی. گاهی چنین مسائلی هم بوده است، بحث جبر و اختیار، حدوث و قدم قرآن و پاره از این مسائل کلامی، اینها گاه مستمسکی برای صاحبان قدرت و سیاست بوده است. حالا شاید اون بعد حجاج اینطور باشه، اما در مجموع این بحث هست، سورتون تذکر و فیها آل و عمران، این سوره ایست که در این یادی از آل عمران می شود، یعنی در همین آیه که اشاره کردم ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند انتخاب کرده است نوح و ابراهیم و آل عمران و اینها رو، برگزیده است بر عالمیان. پس یه نامی از آل عمران. حالا آل عمران کیست؟ آل و عمران، والله کلمه آل رو اجازه بفرمایید عرض میکنم، خود عمران، در تاریخ ما دو عمران داریم، یه موسی بن عمران یعنی پدر حضرت موسی کلیم رو عمران تاریخ یاد کرده است، موسی پور عمران، اینو دیدید در اصطلاحات و تعابیر و عبارات، و پور عمران دیگه مشخص است که جناب موسی است. از اون طرف دیگری که با این عنوان شناخته شده است برای ما، پدر بزرگوار حضرت مریم است که خداوند تصریح می کند این مریم ابنت عمران است و مریم ابنت عمران، این مریم دختر عمران است. خداوند صریحا نام پدر مریم رو عمران میگوید. پس ما دو کس در تاریخ داریم در میان بنی اسرائیل که اینها نامشون عمران بوده است. البته نام پدر موسی در قرآن نیامده است، یعنی ما در قرآن نداریم موسی ابن عمران، یک مورد هم نیست، اما نام پدر مریم اومده. پس شما ذهنتون کدوم رو تایید میکند که این باید پیرامون همان عمرانی باشه که خداوند اسم برد از اون کرده است، نامش رو مطرح کرده؟ پس بنابراین در ذهنمون میاد که آل عمران این سوره ارتباطی دارد با خاندان مریم و اتفاقا این چنینه است. شما یه بخش زیبایی از آیات این سوره مبارکه رو میبینید پیرامون جناب مادر مریم، تولد مریم و خصوصیات این بانوی بزرگوار است. یه آیات بسیار سنگین، بسیار جامع و جالب رو خداوند سبحان اختصاص به این خاندان محترم و معظم داده است. خب عمران شناسایی شد، اما آل عمران، کلمه ی آل استعذار دارید که گاهی این واژه با اهل کنار هم قرار داده می شود، میگید آل فلانی یا اهل فلانی. این که نسبت به نبی مکرم اسلام شما در درود و تحییت بر پیامبر میگویید اللهم صل علی محمد صلی علی محمد و آل محمد، از کلمه آل شما الان استفاده فرمودید در نسبت پیامبر، نفرمودید اهل پیامبر، آل رو مطرح کردید. نوعا در لغت تفاوتی که بین آل و اهل دیده می شود اینه، آل هر نوع وابستگی و وابستگان شخص رو آل اون فرد مطرح می کنن و بازگو می کنن. آل در لغت از ماده آل به معنای رجوع است. هر کسی که به نوعی با شما سر و کار دارن آل شماست، دوستان شما آل شما هستند، کسان نزدیکانتون اهلتون آل شما هستند. یعنی کلمه آل یه معنای گسترده‌ای رو دارد. بسا اونهایی که با شما مبادلاتی به دبستانی دارن، آمده شدی دارن، اینها را میتوان آل شما گفت، اما اهل نه. اهل خاصت الرجل، اون حلقه اولی رو، اون وابستگان اولی انسان رو اهل میگن، اما دورترها رو میتوان آل گفت. این قاعده این کلام عرب است. لذا تو همین تحیت و سلام و درودی که شما الان مطرح میکنید، یه وقتی اشاره میکردم کسی در حضور امام صادق وقتی صلوات بر پیامبر فرستاد به جای آل کلمه اهل رو گفت، به جای اینکه آل محمد رو بگه اهل محمد رو گفت. امام صادق فرمودن نه نه اینطور نگو، ولقد زیقت علینا، تو زیغ کردی کار رو بر خود ما. نه، ما در این ذکر شریفه خداوند میخواهد، پیامبر میخواهد که همه دوستان نبی رحمت، تمام مؤمنان به این پیامبر از ابتدا تا انتها مشمول این صلوات و درود و تحیت باشند. لذا وقتی شما صلوات و سلام بر پیامبر میفرستید خودتون هم حظ اون رو میبرید، شما هم شریک در این درود و تحیت خواهید بود، به نوعی آب با آسیاب خودتون هم میریزید با کلمه آل که مطرح میفرمایید و درستم هست. پس آل یه گستردگی دارد. آل عمران خب یعنی همه اون کسانی که با عمران سر و کاری دارن، از اونها هم شاید در اینجا یادی میشود و تذکراتی. احتمال داره این کلمه یه آل چیز دیگری باشه، یه قدری مطلب مشکله، اما حیفم میاد من نگم و گذران شود و بالاخره ناگفته. اصلا گاهی کلمه یه آل گفته می شود اما معنای خاصی ندارد. این از خصوصیات کلام عرب است دیگه، بالاخره اینا رو اگر بیشتر بکاویم و بجوییم به یه نکاتی می رسیم در لغت عرب. زبان قرآن هم همین زبان است، زبان عرب است. شما ببینید کلمه ال، کلمه ال رو که به کار میبرید الرجل، الدار، وقتی میگید دار یعنی خانه، وقتی میگید الدار یعنی همون خانه معلوم، یعنی خانه فلانی. این به اصطلاح الفلام تعریفه، مثل اینکه شما در فارسی یه اسمی رو معرفه دارید، یه اسمی رو نکره دارید. منتها ما در فارسی برای معرفه نشانه خاصی نمیاریم، میگیم همه اسامی معرفند. قاعدتا برای نکره نشانه خاصی میاریم، مردی، یکی، یک مرد، یکی از بزرگان اهل تمیز و نوعا اینطور استفاده میکنیم. در کلام عرب ال نشانه تعریف است، الدار، الرجل، البیت و امثال اینها. گاهی این ال که علامت تعریفه بر سر یه اسمی می آید که خود اون اسم تعریف شده و شناخته شده است. میگن این چه فایده داره؟ پس شما میگید دار یعنی خانه، وقتی میگید ادار یعنی خانه معلوم و مشخص روشن، پس بنابراین این کارکرد داره، استفاده داره. اما گاهی شما ال رو میارید و این فایده ای نداره. مثل چی؟ مثل این حدیث زیبایی که به اون حسن این حدیث وقتی دقت میکنیم لطافت عجیبی دارد، که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این دو بزرگوار اینا آقای جوانان بهشتند، اونجا هم آقا اینها جلو دارند و اون شخصیت والا رو دارند. خب والی که کلمه حسن و حسین علمن شناخته شدن، اصلا نیاز به الفلام ندارن. پس این ال چی میگن؟ آفرین، درست گفتید. این ال رو میگن ال تزیین. این جنبه تشریفاتی داره، این به زیبایی سخن میفت. اگر میگفتید حسنون و حسینون سیدا شباب اهل جنه، اما حالا بگید الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، یه شیک بودنی، یه فخامتی در این لحن سخن پیدا میکنید. این از امکانات زبانی کلام عرب است. واژه آل هم اینطوره، گاه اصلا معنا نداره، فقط میاد به عنوان تزیین، زیبایی و تشریفات. در استعمالات این رو زیاد داریم. هفت سوره‌ان که در قرآن اینها با حامیم شروع میشن، حامیم. به اینها میگن سوره های حوامیم، حوامیم سبعه. بعد اسم اصلی اینها در نزد علماء تفسیر آل حامیمه. آل حامیم یعنی سوره های هفتگانه این که با حامیم شروع می شود. و ان لکم فی آل حامیم آیتن تعولها فیکم تقیون و معربو. اون شاعر توانمند کمیت، شاعر اهل بیت، می گوید برای شما در این هفت سوره ای خاندان یه آیه وجود دارد. اونهایی که تقیه کردند و حقیقت رو نگفتن و اونهایی که حقیقت رو گفتن اقرار به این آیه دارن، و اون آیه نیست مگر قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی الغربا. این آیه سوره مبارکه شورا مثلا. پس آل عمران ممکن است عمران پدر مریم باشد و کسان مریم و اطرافیان این عمران هم در این سوره جای پای اونها رو میبینیم، و ممکنه نه این خصوص خود عمران مطرح باشه. این هم به عنوان ویژگی های نامگذاری این سوره.